ارجمند دعوت میکنم به برنامه رؤیای سیاه. توجه بفرمایید، همچنان هم با ما همراه باشید.
از موج ترورهای سال 60 و راه پیمایی مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در شهرها، نیروهای مردمی و انقلابی موج دستگیری ها و انهدام تشکیلات ترور سازمان را آغاز کردند.
توجه کنید، این برادرهایی که توی خونه هستن از سازمان منافقین زم، اگر اطلاعات دست ترور سرشون بزنند یا نیروز اینا هر سرونن که در پناه اسلام هستن. ما از برادرانمون خواهش کردیم که اگر شما تصمیم بگیرید دستتون رو مسلسل بزنید بیاید بیرون، کاری ندارم. من شما رو به دادگاه‌های اسلامی اجرا میدم. برای آخرین بار رو باید روی اجرا موجود میکنید. اون کسانی که در داخل منزل هستن دستتون رو بزنن، دستتون رو بیاید بیرون.
بزنتون هست، میخواد رو مرده بزن.
نمی شما، نمی بیان.
در پی مقابله نیروهای انقلاب با ترورهای سازمان و لو رفتن بسیاری از خانه‌های تینینگ در اوایل سال 61 که منجر به دستگیری بسیاری از اعضا شد، مجاهدین خلق برای مقابله عملیاتی جدید را طراحی کردند. طرحی که شاید به لحاظ شیوه اجرا نمونه مشابهی در تاریخ نداشته باشد.
طی اطلاعاتی که به ما گزارش کرده بودند و تحقیقاتی که شده بود، ثابت شده بود که اینجا خونه تیمیه.
جایی که این نفر چه گروهایی بودند؟
گروه سازمان مجاهدین خلق تا الان که برای ما مشخص شد. اصله هایی که از اینجا به دست اومده کلاشینکوف بوده و یوزی و کلت کمری.
یک قبضه کلاشینکوفه، دو قبضه کلت کالیبر 45، 5 عدد نارنجک جنگیه، 2 عدد نارنجک تفنگی، تعداد زیادی فشنگ کلت کلاشینکوف جسه و کلوکیه. یکی از کمیته های تهرانه که میخواستن در همین نزدیکی بهش حمله کنن و نامه های منافقین خلق و عکس‌های زیادی از بنی صدر و دلار آمریکایی و این نوارهای مختزه و فیلم‌های مختزه اینا به دست آوردیم.
سازمان به عوامل خود دستور داد افراد مشکوکی که در حوالی خانه‌های تینی مشاهده می‌شدند ربوده و برای کسب اطلاعات شکنجه شدند، با این شرط که پایان همه شکنجه‌ها مرگ بود. سازمان معتقد بود جنگ ما با رژیم جنگ دو سازمان مهندسی است و هر کس بیشتر شکنجه کند پیروز است.
در اینجا ما سندی رو ارائه میدیم که خط عملیات مهندسی در اون اومده. این البته اسنادی است که قبل از دستگیری برادر اون آقای اصلقی به دست رسید، که یعنی اول خطش اومده بعدن خود جریان کشف. ببینید این سند من دو قسمتش فقط میخونم میخواد که وقت گیر نشه. خلاصه جنگ ما با خمینی جنگ دو سازمان مهندسی است. البته من معذرت میخوام چون میخوام این کلمه رو خونده باشم میشه. البته این پایینش هم نوشته که اون جریانی برنده است تو این جنگ که بیشتر شکنجه کنه. ما شکنجه میکنیم، نظام جمهوری اسلامی هم شکنجه میکنه، باید هر کنون که بیشتر تونستیم بکنیم برنده. خب و اما کار مهندسی خیلی پیچیده تر از عملیاتی است و احتمال بریدن هست. شکنجه میکنیم چون مجبوریم، ولی وقتی حاکم بشویم نمیکنیم. این همون چیزایی بودش که قبلا بهش یه استنادی شده بود. بریم مدارکش. این قسمت های دیگه شو باز نمیخونم، فقط خواستم محور این تحلیل رو به شما داده باشم.
در مجموع فقط 6 نفر تومه این عملیات شدند، اما شیوه ادعای این جنایت به قدری هولناک بود که علی‌رغم تعداد کم آن در مقایسه با ترورهای سازمان بسیار شهرت پیدا کرد. در واقع کینه سازمان علیه نیروهای انقلابی در عملیات مهندسی کاملا مشهود است.
بنابراین ما بایستی افرادی را که در حوالی خانه های ما مشاهده می کنیم دزدیده و سپس آنها را شکنجه کنیم، و مشخص است که این کار ما جهت حفظ موجودیت سازمان است و ما خودمان مبارزه می کنیم تا شکنجه را از بین ببریم، و وقتی ما به قدرت رسیدیم دیگر شکنجه نمی کنیم.
مهران هستقی، فرمانده اول نظامی سازمان در تهران، در سال 61 به همراه دو نفری دیگر از اعضای سازمان به نامهای مسعود قربانی و محمد جواد بیجی وظیفه بازجویی و شکنجه سپاسدار به نامهای محسن میرجلیلی، شاه رخ طهماسبی و طالب طاهری و یک کفاش به نام عباس عفت روش را بر عهده داشتند. 10 نفر دیگر از عوامل مجاهدین نیز در تأمین خانه تیمی ربودن، مسله کردند و زنده به گور کردن تومه های این عملیات نقش داشتند.
و در اینجا میپردازم به توضیح جریان شکنجه برادران پاسدار کمیته مرکزی انقلاب اسلامی. جریان دزدیدن این برادرها به این شکل شروع میشه. بعد از اون ضرباتی که بعد از 12 اردیبهشت کلن سازمان خورده بود، بخش ما هم یک سری تحرکاتی در خودش انجام میداد برای اینکه جلوی این ضرباتو بگیره. به همین خاطر کوچکترین مواردی تا پیش می اومد خونه ها رو تخلیه می کردیم، و گاهن اتفاق می افتاد که مسئولین نظامی تا حتی چندین رده بالا در یه خونه جمع می شدن. و در خانه واقع در خیابون کارون که مربوط به بخش ویژه سازمان بود، مسئولین بالای نظامی جمع شده بودند و مسئول امنیتی این خونه فردی به نام طاهر بود که کشته شده. این فرد که مسئول امنیتی بود، طالب طاهری، یکی از همین برادران پاسدار که مورد شکنجه واقع شد، از داخل خونه اینو مشاهده میکنه و جهت برخورد با اون اقدام میکنه، که بعد از اینکه برخورد میکنن فکر میکنن که این بچه محل همونجا بوده. اما روز بعد همین برادر، یعنی طالب طاهری، رو به همراه برادر پاسدار دیگه که محسن میرجلیلی نام داشت، اینا رو مشاهده میکنه و بهشون مشکوک میشه، و به همراه 3 نفر دیگه از افرادی که در اون خونه بودن اقدام به دزدیدن این برادران میکنه.
سال 61 بود دیگه، همین که به من گفتش که بابا من میخوام برم جبهه، شما بیا بره. وقتی که ایشون میخواست بره گفتش که داوود باقری چون شهید شده شب 7 من میخوام برم اونجا. رفت هم پیرن مشکی به مرتبه پوشی، هم شلوارش هم عوض، خداحافظی کرد و رفت. شب نیمد، این همطور که میره اینا به اصطلاح مراقبش بودن، این از شناسایی کرده بودن که اینا میدزدنش میگیرن.
که در مورد چگونگی دزدیدن این فرد در اینجا خسرو زندی که خودش در اون شرکت داشته توضیح خواهد.
کلن در ادامه خط آدم ربایی شناسایی از طرف مسئولین سازمان به ما داده شده بود و محتواش این بود که این جریان دزدیدن به وسیله واحدی که نام اون مسئول حریری بود و فرمانده این واحد فردی با نام مصور رحمان بود، به اتفاق من و فردی دیگه که نام مصور جعفر داشت که همه از اعضای این واحد بودیم صورت گرفت. من به همراه سایر اعضای تیممون محل فوق مراجعه کرد و با این عنوان که از طرف کمیته اومدیم و شما باید برای اجابت دادن به پاره ای از سوالات همراه ما بیایید و پس از انتقال به ماشینمون و بستن دست ها و چشم های وی اونو از محل فوق دور کردیم.
گاریله هایی که سازمان در اختیار ما قرار داده بود برای همین کار و توضیحی که در رابطه با این میله ها باید بدم اینه که داخل این میله ها سربه که با این میله ها خود ما گفته بود اگر موقعی که میخواین افراد بدزدین اگر با این میله ها به پشت گردن اون افراد بزنین اونها بیهوش میشن، که اینها میله های خیلی سنگینی هست
که سپس توسط فرمانده واحدمون به خونه‌ای که بدین منظور یعنی منظور شکنجه کردن از قبل آماده شده بود انتقال داده شد.
از برادر اسکر ناظم و خواهر منیر رجوی تقاضا می‌کنیم که خودشون در این زمینه مطالبشون رو عنوان کنن.
عمده وظیفه‌ای که تشکیلات به من محول کرده بود با توجه به وضعیت خودم مسئول تهیه خانه تیمی بودیم که برای اعضای سازمان تهیه میکردیم.
بعد از 30 خردادی سال 60 به همراه همسر و دختر کوچکم در رابطه با منافق مخفی شده و برای قسمت امداد پزشکی و نظامی سازمان خانه تهیه میکردیم و در یکی از همین خانه های تیمی که تهیه کرده بودیم و تحت مسئولیت فرمانده اول نظامی تهران یعنی آقای مهران اصدق اداره می شد در تیر ماه سال 61 دستگیر شد
و این برادرها رو می برن به اون خونه. افرادی که توی اون خونه بودن فردی به نام مصطفی مردم پیشه، یکی دیگه از فرمانده های بخش ویژه با نام مستعار رحمان بود که کشته شده، فردی به نام شهرام و فردی به نام محمد. روز اول که خود طاهر این برادرها رو دستگیر کرده بود و آورده بود توی اون خونه، شروع میکنه به شکنجه کردن این برادرهای پاسدار.
برای اینکه اینجا ضبط صوت بشه از آگوستیک استفاده نکردن، چون اگه آگوستیک می‌خواستن به خونه منتقل کنن یه مقدار غیر طبیعی می‌نموده. لذا اینا اومده بودن از همین مشمع‌های اسفنجی که من اینا به دیوار بوده در هنگام تخلیه از دیوار کندن، اونقدر محکم کاری کرده بودن و دولا اینو به کلیه در دیوار چسبیده بودن که حتی یک تیر اینجا شلیک کردن برای ایجاد رعب و وحشت برای اون برادری که اینجا شکنجه شده، برادری که شکنجه می‌شدن. صدا به کلی اینجا حبس میشد، از زندان از این محوطه بیرون نمیرفت. خب باز نکته قابل ذکر اینه که اینها در این اینکه این برادر ما رو آوردن توی این محوطه و شکنجهشون میکردن، از برادر ما حتی از قیافه برادر ما اینا میترسیدن، وحشت داشتن. یه روپوشی یا روبنده ای درست کرده بودن که از این روبنده استفاده میکردن برای صورتشون که اینا شناخته نشن و ما حرف نزدیم، چون آقای حسین حرفش هم چی میخواستی شناخته نشه از این استفاده کرده. حالا چون اینجا رو به هم ریخته بودن اینا رفتن، ما بیشتر از آنچه که اینجا وجود داره نمیتونیم حرف بزنیم. مثلا وقتی این چسب رو خواستن از دیوار بکنم هنوز اسفنج ها به دیوار یه مقدارش چسبیده و از دیوار جدا نشده.
در مورد شیوه به شهادت رسوندن برادر توضیح میدادم، بعد از بستن اونها با همین میله ها اونها رو بیهوش کرده و با تزریق آمپول سیانور اونها رو به شهادت رسوند و بعد از شهید کردن این برادرها بود که اونها رو بسته‌بندی کرده داخل پارچه و تناب بستیم و جهت بعد از اینکه بسته‌بندی کردیم داخل ماشین گذاشتیم جهت تحویل به خسروزندی که ما فکر میکردیم اینها شهید شدن، در حالی که شهید نشده بودن و در حال جان دادن بودن، که خود خسرو در این زمینه توضیح میده.
در رابطه با مسئله دفن و شیوه اون نمی توضیح میده. پس از اینکه این سه تا برادران پاسدار روبوده شدن توسط تیم های عملیاتی سازمان و مورد شکنجه قرار گرفتن، مسئله دفن اونها مطرح شد که این جریان به وسیله من و یکی دیگه از اعضای تیم با نام مستعار جعفر که از واحد مسئول حیری بودیم صورت گرفت. حدوداً در ساعت 10:30 شب بود که مسئول ما رحمان به خونه ما مراجعه کرد و گفت که سه تا جسد داخل صندوق عقب ماشینه که اونا رو ببرین و دفنشون و اینکه اجساد به داخل گودالی که از قبل کنده بودیم انتقال بدیم. هنگام انتقال اجساد به داخل گودال، از داخل پتوها، یکی از پتوها صدای نفس میومد و کلن بدن گرمی داشتن و تمام شواهد فوق حاکی از زنده بودن این برادران بود. به هر ترتیب با وضع فوق ما اونا رو دفن کردیم و از محل فوق دور شدیم.
زنگ زدن که فلانی، گفتن بله، گفتن که شما از طالب خبری ندارید؟ اونم بدون چیز، بدون تجربه این چیزه. من گفتم چطور مگه؟ گفتن نه هیچی. گفتن آخه چطور شده بگید فلان اینا؟ گفتن آره بیاد برم کمیته. گفتن برای چی شده حقیقت رو بگید آخه جریان؟ گفتن آره چیزه، زخمی شده، طالب زخمی شده. گفتم کجا بوده که زخمی شده؟ من قرار بود هیچ. وقتی رفتیم از در کمیته که رفتیم، آقای لاجوردی داشتن تشریف میاوردن جلو، مثل اینکه بیاد به جلو پیشواز بیاد، اینطوری دم اون داره من آمد و دستشو گذاشو شونه من و اینا. بعد گفت فلانی، گفتم بله، گفت مستت جنازه کشف کردیم، احتمالاً یکیش مال شما باشه. وقتی که اینو گفت من تمام اون محوطه برام سیاه شد، اصلا یک حالتی همینطور یه دقیقه گفت چیز کردم. خلاصه کم کم رفتیم جلو و دیدیم سه جنازه که نمیشه، مثل این گوشت یخ زده سابق بود، قابوندن دورش هم یخ گذاشتن و خلاصه.
اصلا فعالیت‌های فرهنگی بود، فعالیت‌های نظامی نبود. بعدم که رفتم تو کمیته برای خودشون مشغول بودن. نهایت بی ادبی، بی شرمی، بی حیایی یه گروه مثلا اینطوری که بعد خودشون هم مجاهد بدونن، واقعا کلمه رو دزدیدن و چیزی بهتر از همون کلمه منافق برشون نیست.
عملیات مهندسی در واقع واکنش غیر عقلانی به ضربه اواخر سال 60 بود که مجاهدین خلق را در سراشیبی سکوت قرار داد. بر اساس طرح هماهنگ اطلاعات سپاه پاسداران و دادستانی انقلاب و به دنبال شناسایی رده‌های اطلاعاتی و عملیات منظم تحقیق، پایگاه مرکزی سازمان در شمال تهران زده خورد. در روز 19 بهمن 1360 موسی خیابانی، مسئول اول سازمان در ایران، و اشرف ربیعی، همسر اول مسئول رجوی، به همراه تعدادی از اصلی ترین کادرهای مرکزی سازمان با نیروهای انقلاب درگیر شدند و در این تیراندازی سنگین همزمان 20 نفر از مهمترین نیروهای سازمان کشته شدند.
یک نفر از افراد کادر مرکزی و رده بالا من جمله موسی خیابانی، فرد شماره 2 سازمان منافقین، در مدت زمانی خیلی کوتاه سردسته منافقین در حین فرار توسط یک دستگاه اتومبیل زرهی که از طرف بنی صدر به اینها هدیه شده بود مورد اصابت قرار گرفت و به جهنم فرستاده شد.
کادر مرکزی سازمان به دست برادران کمیته و سپاه کش و خونسا شد. خب این نتیجه عملیات تروریستی و ضد اسلامی این سازمان منافقین بود که باید این چنین انتقام خون شهدایی نظیر بهشتی ها و با هنرها و رجایی ها به دست فرزندان غیور اسلام گرفته شد.
تنها بازمانده از خانه تیمی سازمان او پسر مسئول رجبی که بعدها توسط رابطین سازمان به عراق برده شد و همکنون نیست در کشورهای اروپایی است.
و بالاخره بعد از 2 سال مبارزه مسلحانهی که علیه مردم شروع شده بود به بن‌بست رسید و عملیات که روزی سازمان اون رو چراغ انقلاب میدونست و ادعای اون رو داشت که بایستی همواره عملیات داشته باشیم تا این چراغ روشن بمونه، قطع شد و تمامی کادرهای سازمان از کشور گریخت.
خوش به تو نمی کنم میهن خلق بود چکن، فقط در آستان تو به سجده می روم. وطن من از هزاره عذاب هزار بار رد شدم، به پای سیل دشمنان چه بارها که سد شدم. اگر گذشته مرا به باغ فیل رک زدن، از پس اعتقاد من هنوز نیامدن. وجب وجب خاک تو را به چشم دور نمی کشم، به سوگواره غمت ببین که من چه می کشم.
برنامه رویای سیاه را از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
۲۲ بهمن یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعد دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته، در 45 سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ، بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ در غرفه خود در خیابان آزادی نرسیده به میدان آزادی نبش شرقی کوچه نورافکن منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. بعد دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
روزهای دهه فجر رو میگذرونیم. روز آزادی اسارت ایران از چنگال وطن فروشان و هواداران آنها مبارک باد.
برخیزی، 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 ای شهیدان را شما می روید تا ابد در وطن لاله ها. برخیزی، 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 رهبر آمد کنون در کنارتان تا سازد حلقه در بوس خاک مزارتان، تا گیرد خونبهای شهیدان ز اهرمن. باز آمد رهبر ما پی یاری وطن. برخیزی، برخیزی، جاویدان، زندگی جوشد از خاک هر شهید، تا برخیزی، برخیزی، در عالم مایه سرفرازی شهادت است، پیش ما مرگ در راه ایمان شهادت است، هر کس کو در راه عدل و دین ره سپر شود، در این راه گردهد جان زکر زنده تر شود. برخیزی، 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 از دشت کربلا هر زمان آید این پیام، در راه عزت و افتخار و شرف قیام، تا
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. با من قدم بزن عنوان برنامه‌ای است که تقدیم حضور شما عزیزان میشه.